دار شدم. حالا من کجام؟
توی زندان بغداد.
اما شنیدم که توی بیمارستانم.
20 روز توی بیمارستان العماره بودی.
اما یادم بعد تنها بودم.
بعد از انتقالت به بغداد چون فکر میکردن نظامی هستی، کنار اسرای زن دیگه نگهت نداشتن. 3 ماه تحت مراقبت شدید توی سلول انفرادی بودی و بارها بازجویی شدی.
یه مرد بهم گفت کمکم میکنه. ایرانی بود. فکر کنم اونم اسیر شده بود که توی راهروی بازداشتگاه منو دید.
یه خلبان بود که اسیر شده بود و توی بازجویی‌هایی که ازش میکردن متوجه حضور تو شده بود.
یعنی تا قبل از این کسی از اسارت من خبر نداشت؟
نه، تا اینکه اون خلبان به نیروهای سازمان ملل خبر داد.
اما من هنوز اسیرم.
گفتم که شاید طولانی بشه.
گفتم که صبر میکنم و حرف نمیزنم. هر چقدر تلکشایی که توی تنم اذیتم کنه و حالم خراب باشه، من چیزی نمیگم.
فردا همه حرف تو رو خواهند زد. حرف ایستادگی تو. میشنوی که میگن جای شوهرش خالی که محکم بودن زنشو ببینه.
حبیب، هرچند هم رحمی، اما خودم هر لحظه تکرار کردم جای حبیب خالی.
ممنون که نمایش ما رو نگاه کردید.
اما قضاوت رو میذاریم به عهده کسی که امروز اینجا در جمع راهیان نور و بین شما مردمه.
کسی که من نقششو بازی کردم.
کسی که اهل همین حوالیه و ما این نمایش رو تقدیمشون میکنیم.
آزاده ارجمند، خانم خدیجه میرشکار که 2 سال تمام با وجود مصدومیت اسیر بود.
گفتی مرد شدی. مرد کمک نمیخواد.
برنده جایزه نوبل بهترین جنین‌شناس جهان پروفسور حسین بهاروند.
ذهن زیبا.
حسین بهاروند هست.
چه بهاری.
من از اصله بلم میاد قربان.
دانشجوی فوق لیسانس رشته جنین‌شناسی هستم.
شما اومدید با استاد ما کلاس برداریم؟
منم برای پیشرفت رویان کاسه گدایی دست میگیرم تا پول جمع کنم.
امیرعلی دانایی، کوروش سلیمانی، ساناز سعیدی، محمد نادری و زهرا داوود نژاد. ذهن زیبا. هر شب ماه مبارک رمضان ساعت 22 شبکه 1 سیما.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند هرمزد مرد کامل. زندگی نامه داستانی شهید هرمزد ستاری. نویسنده محمد علی گودینی. صدا بردار رامین آریاشکوه. راوی آسیه گرجی. قسمت 14. فصل ششم. دو روز طول کشیده بود تا بازنویسی و تنظیم مطالب موجود را به پایان برسانم. در حالی که دغدغه یافتن شغلی خوری جانم شده بود، سوال و جوابم را با خانم ستاری و دو همرزم هرمز مقداری پس و پیش کرده بودم. اولین سوالی که به ذهنم خطور کرد این بود که چرا خواهر هرمز اسم کوچک خودش را نگفته بود. دومان که آیا آقای محلی واقعا اسم حقیقیش را گفته بود؟ سوالی که حین پرسش و پاسخ به ذهنم رسیده بود، ولی مسئله مهمتر وقتی بود که نفر سوم یعنی آقای گمنام یک نام واقعیش را نگفته بود. به این موضوع دیگر عقیده داشتم و می دانستم که او دقیقاً از گفتن نامش طفره رفته. این را می توانستم به حساب شکست نفسی او بگذارم یا اینکه حساب کنم او یک جورهای خواسته ناشناس بماند. از این موارد زیاد پیش می آید. نمونهش همین شهیدان گمنام بیشماری که اغلب همین وضعیت را خودشان خواسته بودند. اما یک سوالی که مانند خوره روحم را می آزارد که اگر واقعیت هم داشته باشد اعصابم را به هم می ریزد آن است که آیا مثلا آقای گمنام به من اعتماد کامل نداشته؟ یا این گمنام ماندن او برمی گردد به علاقه او به عالم بینام و نشان ماندن؟ برمی گردد به این که هنوز هم خیلی ها دوست دارند همانند آن همه شهید گمنام در زنده بودن هم گمنام باشند و شناخته نشوند. چرا از خود او نپرسیده بودم؟ آیا قطع شدن ناگهانی تلفن همراه هم کاملا اتفاقی و یا به خاطر همان تمام شدن شارژ بوده؟ در این خیالات هستم که یک جرقه باعث می شود این نگرانی را از ذهنم خارج کنم. به خودم می گویم اگرچه آقای گمنام یک حرفی نزده باشد، اما همانطور که او بدون مقدمه زنگ زده بود، بعید هم نیست نفر چهارم هم خودش بی مقدمه با من تماس بگیرد. کافیست چند روزی صبر کنم. فعلا که دو روز گذشته. برگه های تنظیم شده را دسته بندی می کنم. با صدای زنگ اخبار منزل دلم هوری می ریزد. صدای زنگ مانند زنگ زدنهای عادی نیست. از روی صندلی کنده می شوم. با سرعت می دوم و در را باز می کنم. موتورسیکلتی پاکتی به دستم می دهد. نقاب دودی کاسکت را کشیده روی سرش. چهرهش را نمی توانم تشخیص دهم. پاکت را به دستم می دهد. یک کلام فقط می گوید خدا حافظ. تا بیایم حرفی بزنم راه می افتد. با دهان باز مانده از تعجب تا به انتهای کوچه برسد نگاهش می کنم. به خیابان که می پیچد نگاه هم کشیده می شود به پاکت توی دستم. این پاکت هم بدون هیچ نام و نشان سفید است. غرق در خیالات آرام برمی گردم داخل منزل. توی اتاق پاکت را باز می کنم. چند برگ کاغذ است که از وسط دفتر مشق کنده شده. گوشه اولین برگه با خط قرمز نوشته شده سلام. آنچه از هرمز به خاطر دارم به طور اختصار برایتان نوشتم. از اینکه نامه مربوط به هرمزده است دچار شعف می شدم. ورقها را یک به یک نگاه می کنم. با خودکار جوهر آبی نوشته شده. خوشخط نیست اما راحت خوانده می شود. عجله می کنم تا ببینم چه کسی این بار در حق من لطف کرده. هیچ نام و امضایی دیده نمی شود. بر می گردم و از سر خط می خوانم. آشنایی من با هرمز بر می گردد به سالهای 62 تا 64. ما در ارومیه و در قرارگاه حمزه سید و شهدا مستقر بودیم. از اموری که هرمز بر عهده داشت، یکی هم مسئولیت پایگاه‌ها و بازداشتگاه‌های منطقه بود. طراحی عملیات حمله به خانه‌های تیمی گروهک‌ها و یا شناسایی تیم‌های بمب‌گذار و ترور را هم شخصاً هدایت می‌کرد. همکاری من و هرمز بیشتر در زمینه سرکشی به پایگاه‌ها و زندان‌های دیگر شهرها بود. بیشتر کار ما یکی جابجایی زندانیان بود. هر کس را به شهر خودش منتقل می کردیم و تحویل می دادیم. این مسائل به خاطر آن بود که هرمزد مسئول عملیات و مسئول کل بازداشتگاه‌های استان بود. برای این منظور می بایست وقت و بی وقت در جاده‌های ناایمن بین شهری تردد می‌کردیم. خیلی از اوقات باید در ساعت‌هایی که جاده‌ها تأمین نداشتن عبور می‌کردیم. البته ما همیشه آمادگی کمین خوردن و مقابله با آن را هم داشتیم. این یک عادت و اثر ناچاری در آن شرایط سخت بود. من از نیروهای تیمیم، منظور تعقیب و مراقبت است، به تهران آمده بودم. یعنی بعد از آن که عملیات تهران از نظر حجم ناامنی‌ها و ترورهای روزانه به دست منافقین، آن هم پس از تشکیل تیم‌های ویژه سارالله و القارعه تا حدود زیادی آرام شد و شهر آرامش نسبی پیدا کرده بود، با درخواست هرمزد از مرکز بخشی از آن نیروهای با تجربه و کارآزموده برای کمک به برقراری امنیت به ارومیه و کردستان آمده بودند تا از تجارب و مهارت‌های آنها در برقراری امنیت منطقه هم استفاده شود. من هم جزء همان نیروهای اعزامی بودم که ابتدا برای یک مأموریت 2 ماهه رفته بودم و طبعاً با محیط نامانوس قدری مشکل داشتم. اما بعد از آشنایی با هرمزد تمام مشکلات اولیه، احساس غربت و تفاوت‌های عمده تهران با منطقه را به خاطر رفتار و اخلاق هرمزد و خونگرمی فوق‌العاده‌اش نادیده گرفتم و روز به روز با او انس و الفت بیشتری هم گرفتم. اخلاق هرمزد نه تنها من را که خیلی از نیروهای دیگر اعزامی را که بیشتر برای مأموریت‌های 2 یا 3 ماهه آمده بودند مجذوب خود و منش مردانه‌اش کرده بود و به همین علت بچه‌ها با رغبت مدت مأموریتشان را تمدید می‌کردند. من هم که تحت تأثیر همین ویژگی‌های فوق‌العاده هرمزد قرار گرفته بودم، عوض 2 ماه مأموریتم 3 سال ادامه یافت. آقای کوسار، نه اینکه خیال کنید حالا من به خاطر همان رفاقتم با هرمزد دارم تعارف میکنم و شعار میدهم، خیر، بلکه احساس میکنم اگر اینها را ننویسم در حق او ناسپاسی شده. بله، جاذبه اخلاقی هرمزد به اندازه‌ای بود که حتی بچه های شلوغ و سرکش و ناآرام تهرانی با اولین برخوردهای او به یک بار رام و سربزیر می شدند و در پایگاه آرام می گرفتند و در عوض تمام شر و شورشان را در وقت اجرای عملیات بر سر دشمن و عوامل گروهک ها در می آوردند. جالب است بدانید همین مورد به یک تکنیک جنگی مبدل شده بود و باعث می شد روحیه نیروها بیشتر هم تقویت شود.
مهربانی شیوه پیغمبر است، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
بویش به عشق علی، بویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بی ولی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. فرشته‌ها و اهریمنان. اثر دن براون. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 29. بخش 66. لنگدان روی آن نردبان قرازه پله پله پای می رفت. با هر قدم چوب ناله سر می داد. تاریکی غلیظ‌تر و بوی جسد بوسیده بیشتر می شد. ویتوریا مشعل را برایش نگه داشته بود و او در عجب بود که اولیوتی کدام جهنمی مانده. بعد از پیمودن 12 پله سرش گیج رفت، چیزی نمانده بود که از چند پله باقی مانده به پایین پرتاب شود. در حالی که به حالت معلق نردبان را چسبیده بود، بازویش مجروح شد و سعی کرد چند پله باقی مانده را هم پایین برود. دوباره تعادلش را از دست داد و این بار از وحشت. روی دیوار مقابلش درون تاقچه‌ها مجموعه از اسکلت‌ها قرار داشت. دیوارها مانند لانه زنبور پر از طبقه‌های تاقچه مانند و مملو و از اسکلت بود و در نور کم فسفوری مشعل بسیار ترسناک‌تر می‌نمود. بالاخره به زمین خیس و نمناک رسید. به یاد شب استخوان آتش افتاد و نیشخند زد. یک ماه قبل در موزه باستانشناسی نیویورک به میهمانی رفت که ماهی قزلالا زیر سایه اسکلت یک برونتوسروس، دایناسور عظیم و جثه‌ای با سر کوچک و گردنی دراز، سرو شد. لنگدن به دعوت ربکا استراوس که پیش از آن مدل نمایش لباس و در آن زمان منتقد تایمز بود به آنجا رفت. موجودی شلوغ با لباس مخمل سیاه، سیگار روشن. بعد از آن شب او دوبار به لنگدان تلفن زد و لنگدان به روشی دور از ادب جوابش را نداد. پس در حالی که داخل آستینش نفس میکشید به طرف جسد رفت. یک بدن سفید برهنه که صورتش به سمت دیگر بود، بی حرکت و به حالت ایستاده مقابلش بود. فقط به طور غریبی کوتاه به نظر میرسید. کمی جلوتر رفت و با وحشت دید که نیمی از بدنش داخل زمین دفن شده. کوتاهی او به خاطر فرو رفتن بدنش در زمین بود. دست ها با نوار قرمز کاردینالی از پشت بسته کمی خمیده به عقب و چشم ها به سمت بهشت، انگار که از خود خدا کمک می طلبید. ویتوریا از بالا پرسید:
مرده؟
لنگدان اندیشید که برای خود او امیدوار است این طور باشد. به چشم های آبی مرد نگاه کرد که پر از رگه های خون بود. بعد سرش را کمی جلو برد تا صدای تنفس احتمالیش را بشنود. بلافاصله با دیدن علامت روی سینه جسد سرش را عقب کشید و با صدای بلند گفت: خدایا! و حالت تهوع به او دست داد. ویتوریا سوال کرد:
چی شده رابرت؟
بعد برای ویتوریا توضیح داد:
هیچی، علت مرگ رو فهمیدم. دهن و گلوش رو پر از خاک کردن. این مرد خفه شده.
ویتوریا گفت:
خاک؟ یعنی زمین؟
و لنگدان بلافاصله یاد چهار عنصر خاک، باد، آتش و آب افتاد. روی سینه کاردینال جای سوختگی بود، علامت داغ شده با حروف کج و موج که نهایتاً Earth یعنی زمین به عنوان یکی از عناصر چهارگانه خوانده میشد. علامتی که سراته هم به همین شکل به معنی زمین یا خاک خوانده میشد. ناگهان در کمال وحشت به یاد آورد که ستای دیگر هم هست. بخش 67. کاردینال مرتتی زیر نور شمع‌های معبد سیستین عصبی بود. کنفرانس در نامعمول‌ترین شرایط ممکن شروع شد. نیم ساعت قبل کامرلنگ و کارلو در ساعت مقرر وارد شد و در برابر محراب دعای آغاز را خواند. بعد صحبت‌هایی کرد که مرتتی در عمرش زیر آن گنبد نشنیده بود. او گفت: همه می‌دونید که چهار کاردینال برگزیده ما در این لحظه حضور ندارند. من از شما تقاضا می‌کنم با نام خدا و با هدف وفاداری مراسم را آغاز کنید. بعد برگشت تا برود. یکی از کاردینال ها سوال کرد آنها کجا هستند. کامرلنگو مکسی کرد و نشان داد که نمی‌داند. دیگری پرسید کی بر می‌گردند. یکی دیگر گفت آیا حالشان خوب است و بعدی اساساً بر می‌گردند. کامرلنگو بعد از مکسی طولانی رو به همه آنها گفت: متاسفم، من نمیتونم چیزی بگم. ایمان داشته باشید آقایان.
بخش 68.
وقتی همه رأی ها خوانده شد، مرتتی رأی گیری را مردود اعلام کرد. سپس سر و ته نخ متصل به سوزن را به هم وصل کرد و از کاغذ آرا یک حلقه ساخت. بعد آن حلقه را در یک سینی نقره گذاشت و مواد شیمیایی خاصی روی آن ریخت و به سمت دودکش مخصوصی برد. وقتی برگه ها را آتش زد، مواد شیمیایی اضافه شده دود سیاهی ایجاد کرد. دود از دودکش بالا رفت و اولین علامت جهانی به بیرون فرستاده شد. یک رأی‌گیری بدون نتیجه، بدون پاپ. از نظر مرتتی بدون حضور کاردینال ها این آرا هیچ رسمیتی نداشت.
بخش 69.
لنگدن که به خاطر بو در حال خفگی بود از نردبان بالا خزید. صداهایی از بالا می شنید و او فقط سعی می کرد به لبه سوراخ برسد. سوراخ دور به نظر می رسید. در یک لحظه احساس کرد دارد بیهوش می شود و دستش از نردبان رها شد. بعد درد شدیدی در بازوی خود حس کرد و در هوا معلق ماند. بلافاصله دست های قوی دو مأمور محافظ سوئیسی زیر بغلش حلقه شد و او را از سوراخ شیطان بیرون کشیدند. او سرفه می کرد و تند تند نفس می کشید. دو مأمور وادارش کردند روی کف مرمرین دراز بکشد. برای چند لحظه مطمئن نبود کجاست. کسانی فریاد می کشیدند و بالای سرش سیارات منظومه شمسی را می دید. سعی کرد بنشیند. درست زیر گنبد بود. صدای خشمگین اولیویتی را شنید که سر ویتوریا داد می کشید:
برای چی از اول اینو نفهمیدین؟
ویتوریا سعی می کرد به او توضیح دهد، اما اولیویتی ظاهراً اجازه نمی داد. به ماموران دستور داد:
جسد رو بیارید بیرون، بقیه ساختمونم بگردید.
لنگدن نشست. اطرافش پر از ماموران ارتش سوئیس بود. پرده‌های پلاستیکی پاره شده بودند و هوای تازه وارد ریه‌اش می‌شد. ویتوریا کنارش زانو زد. صورتش به فرشته می‌ماند. با نگرانی سوال کرد:
حالت خوبه؟
لنگدن گفت:
متشکرم. حسین که اولی بهتی خیلی عصبانیه.
ویتوریا سر تکان داد:
بایدم باشه. قبول کن ما همه چیزو خراب کردیم.
لنگدن سری تکان داد و گفت:
در واقع من خراب کردم.
حالا به خودت دلداری بده، دفعه بعدی میگیرمش.
این آخرین موفقیتش بود.
بعد به ساعت لنگدن نگاه کرد.
میکی ماوس هم میگه 40 دقیقه وقت داریم، بلند شو کمکم کن علامت بعدی رو پیدا کنم.
لنگدن شروع کرد:
قبلش بهت گفتم مجسمه ها اینجا نیست، جاده اشراقیون.
ساکت شد و به اطراف نگاه کرد. ویتوریا لبخند میزد، بعد ایستاد. هرم، ستاره، بیزی. به یاد آورد که اینجا اولین محراب علم است. این معبد با سمبول های زیبایش بیشتر از پانتئون در خور اشراقیون به نظر می رسید. باید دومین علامت را می یافتند و جلوی قطف دوم را می گرفتند. ویتوریا گفت:
من مجسمه ساز اشراقیون را شناختم. حالا کافیه بفهمیم کدوم مجسمه.
لنگدن که سالها برای به دست آوردن این اطلاعات وقت صرف کرده بود درنگی نکرد و وسط جمله ویتوریا گفت:
صبر کن ببینم دیگه کی بوده.
ویتوریا با لبخند گفت:
برنینی.
لنگدن فهمید که او اشتباه میکند. جیان لورنزو برنینی دومین مجسمه ساز مشهور تمامی دوران و تنها کسی بود که فقط آثار میکل آنج کارهایش را تحت شعاع قرار میداد. مجسمه‌های ساخت برنینی بیش از هر هنرمند دیگری بود، در حالی که آنها دنبال هنرمندی ناشناخته بودند. پس گفت:
نه، این امکان نداره برنینی. نه.
ویتوریا بحث کرد:
نه، برای چی؟ اون مجسمه ساز مشهور معاصر گالیله و مثل خودش کاتولیک بود.
لنگدن دلیل آورد:
اون مثل گالیله نبود. این که همون زمان زندگی میکرد دلیل نمیشه. گالیله عملا بی خاری بود تو چشم واتیکان، در حالی که برنینی بچه محبوب واتیکان محسوب میشد.
اون به سمت سرپرست همه هنرمندان واتیکان انتخاب شد و تمام زندگیش رو تو همین شهر گذروند.
یه پوشش عالی برای مخفی کاری اشراقیون.
اما اونا از هنرمند مخفی خودشون به اسم ارباب ناشناس یاد میکنن.
بله، ناشناس برای دیگران، فقط اعضای رد بالا حقیقت رو می دونستن و گالیله هویت برنینی رو مخفی نگه داشت. این کار برای ایمنی خودش و برنینی بود و واتیکان هیچ وقت نفهمید.
هرچند لنگدن هنوز قانع نشده بود، منطق ویتوریا را پذیرفت، چون توانایی راز نگهداری آنها زبان زد بود. ویتوریا افزود:
طراحی این دوتا هرم ارتباط برنینی با اشراقیون رو ثابت میکنه.
برنینی یه مجسمه ساز مذهبی بود، امکان نداره هرم رو اون ساخته باشه.
امضای پشتش که اینو میگه.
لنگدن خواند: مقبره چیگی، معمار رافائل، تزئینات داخلی کار جیان لورنزو برنینی. لنگدن چند بار آن را خواند اما راضی نشد. برنینی فقط برای مجسمه های باکره مقدس، فرشته ها، پیامبران و پاپ ها تقدیر شده بود. امضای او پای این هرم چه میکرد؟ آن دو هرم با ستاره علامت زودیاک بالای آن ضد مسیحی به شمار می آمد. اگر حق با ویتوریا بود، برنینی نه تنها خود یک اشراقی بوده، بلکه جاده اشراقیون و علامت مشخصشان را هم او طراحی کرده است. بالاخره گفت:
من اصلا فکر نمی کردم برنینی باشه.
ویتوریا گفت: هیچ کس بهتر از مشهورترین مجسمه ساز واتیکان نمی تونست این معبد به خصوص رو تو روم بسازه و جاده اشراقیون رو خلق کنه، نه؟ لنگدن نگاه کرد: مرمر سفید، یک بازو با پیچش خاص و بعد صورت حجاری شده. در فرو رفتگی تاخچه مانند آن محل دو مجسمه در اندازه های طبیعی قرار داشتند. لنگدن به قدری درگیر سوراخ شیطان و هرم ها شده بود که به حجاری ها نگاه نکرده بود. وقتی جلوتر رفت متوجه شد کارها به طور دقیق متعلق به برنینی هستند. حالت چهره و لباس روی مرمر سفید بود. فقط واتیکان می توانست برای آن هزینه کند. از نزدیک تشخیص داد که اینها مجسمه های هاباکاک و فرشته هستند. نفسش بند آمده بود. این مجسمه برنینی تاریخ هنری داشت و لنگدن فراموش کرده بود که آنجاست. هاباکاک پیامبر یهود که نابودی زمین را پیش بینی کرد. هرچند لنگدن توقع داشت مجسمه ها به عناصر علمی اشاره کرده باشند، بازویشان باز بود و به دور دست اشاره داشت. لنگدن برای ویتوریا توضیح داد و لبخند زنان گفت:
خیلی دقیق نیست مگه نه؟
ویتوریا که گیج و هیجان زده بود گفت:
فرشته به یه طرف و پیامبر به طرف دیگه اشاره داره، انگار همدیگر را انکار میکنن. لنگدان گویی مسئله را حل کرده باشد به طرف در به راه افتاد و گفت:
باید از بیرون ساختمون جهت این اشاره ها را ببینیم.
ویتوریا دنبالش دوید. سب کن، از کجا میفهمید جهت کدوم انگشت را تعقیب کنی؟
لنگدان گفت: آخرین خط شعر.
ویتوریا زمزمه کرد: بگذار فرشته ها در این جستجوی والا راه نمایت باشند.